أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از مطالبی که درباره یه فرازی از زیارت اربعین دیشب عرض کردیم، یه مطلب که بیان شد این که در این کتاب درسیمون که در این موقعیت سال باید بخونیم، پله‌های سقوط انسان رو پیشبینی کردن و تذکر دادن، هشدار دادن که ما بتونیم به وسیله اون کار درستی که باید انجام بدیم از این سقوط جلوگیری بکنیم. قدم به قدم انسان به سوی بدبختی خودش ممکنه پیش بره، لحظه به لحظه در دنیا این امکان هست که با بیتوجهی های انسان این سقوط براش حاصل بشه. شبیه رانندهی که در حال رانندگی تمام لحظات حرکت در جاده باید دقیقاً اصول رانندگی و علائم رو رعایت بکنه تا یه وقتی به کوه برخورد نکنه، به دره سقوط نکنه، از مسیر خارج نشه و مراقب خودش باشه. عرض کردیم که در این زیارت توجه به دنیا و مغرور شدن، فریب دنیا رو خوردن و مغرور شدن به دنیا و متاع دنیا قدم اول بود که فرمودن من قد توازر علیه من قررت خود دنیا و با احزه بالارض للعدن. قدم دوم این است که وقتی انسان دنیا رو خیلی در مقابلش بزرگ جلوه کرد و به قول معروف آنچنان چسبید به دنیا که هیچ چیزی دیگه پشت اونو ندید، باعث میشه که آخرتشو بفروشه و شرا آخرتهو به ثمن الاوکس، و این باعث فرو رفتن در ارسونم که هوای نفس و شکست خوردن از هوای نفس هست و تقدرس و تردا فی هواه. شکست خوردن از هوای نفس مال کسانی است که قصد دارن که شکست نخوره، یعنی اگر کسی هدفش این باشد که در دنیا از هوای نفس شکست نخوره و مبارزه داشته باشه، میکرده باشه، خب اگر غفلت بکنه خب این شکست میخوره. یه دیگه هستن که نه، اصلا مثل این که با هم قرار مدار گذاشتن که فقط دنبال هوای نفسشون باشن. هدف این نیست که میدان مبارزه ای باشد و اینها قصد مبارزه داشته باشند و حالا شکستی بخورند و پیروزی ممکنه بشن. حالا یه عده ممکنه اینجوری باشن، در به قول معروف در تمام عمر در یک جنگ بینابینی همیشه قرار دارن که بالاخره نمیدونن که پیروز میشن یا شکست میخورن. حالا یه دیگه شکست میخورن، یه وقت شکست میخورن. اینها خوبانشون هستن که حالا شکست میخورن، ولی یه دیگه هم هستن که اینها برسونم که اصلا تسلیم شیطان شدن، تسلیم شیطان میشن، به قول معروف باهاش کنار میان، با نفسشون کنار میان، با شیطان کنار میان، با هوای نفسشون کنار میان. و این خیلی خطرناکه. افرادی که حالا چه از هوای نفس شکست بخورن و چه خودشون اصلا قصد مبارزه با نفسشون رو نداشتن و کنار اومدن، یعنی راضی شدن هوای نفسشون رو به عنوان معبود خودشون قرار دادن. افرعیت من اتخذ الهو هواه، خدا در قرآن میگه ببینی یه عده هستن که اینها معبودشون دیگه همین هوای نفسشونه. اینها باعث این میشد که خدا و پیامبر رو خشمگین بکنن. و از خطا که و از خطا نبیک، یعنی این دیگه مرحله بسیار خطرناکیست که سخط پیغمبر و خدای تعالی رو در بر دارد. این قبیل افراد رو یه مقداری فکر میکنم لازمه که تطبیق بدیم، برای اینکه از این افراد یه وقتی یعنی فاصله منو بیشتر کنیم و بشناسیم نسبت به این زمان و خودمون. متاسفانه این حالت یعنی تسلیم هوای نفس شدن و از هوای نفس شیطان شکست خوردن، همیشه شیطان پشت هوای نفسه. اینی که شیطان رو اونجا نگفتن بدین که همیشه شیطان پشت هوای نفسه، یعنی سپر شیطان برای فعالیت انسان، سپر شیطان برای فعالیت برای انسان، برای شکست انسان، نفس انسانه. از این راه معمولا عمده کار شیطان از راه وارد شدن از راه نفس انسانه. لذا یه مقداری در این باره میخوایم تطبیق بدیم، ببینیم چجوری میشه، یعنی چه خصوصیاتی دارن، چه افرادی هستن، چگونه میتونیم ما تطبیق بدیم و بشناسیم. متاسفانه از اون زمان شهادت سید الشهدا علیه السلام هر چی که در زبان غیبت طولانی میشه، این مسئله هوای نفس و رسوخ این نفسانیت در انسانها بیشتر میشه. درست مثل شبهای زمستان که هرچه از اول شب به نزدیک صبح نزدیک میشه هوا سردتر میشه، چون خورشید فاصله خورشید در شب نسبت به هرچه زمان میگذره فاصله کمتر از غروب، مثلا نزدیک الان تازه غروب کرده، یک ساعتی که میگذره یک ساعت از غروب میگذره، پنج ساعت که میگذره پنج ساعت از غروب خورشید میگذره، خورشید دیگه دیده نمیشه. لذا عرض کنم که هرچه از زمان غیبت میگذره این نفسانیت انسانها خیلی شدیدتر، خیلی عمیق‌تر میشه. به طوری که الان شما اگه به دنیای اطراف خودمون نگاه بکنیم، متاسفانه در بین مسلمان ها هم این در حال رشده. در بین خود جوامع مسلمین هم یه موقعی کمتر بود، الان خیلی بیشتر شده. اینی که الان میخوام عرض بکنم این خیلی بیشتر شده. و اون این است که یک ایده ای یک فکری، مخصوصا الان در کشورهای غربی، این سازمان حقوق بشر و اینها رو که میگن، اصلا عمده خواسته اینها این است که انسان باید هر هر چی که خودش تشخیص میده با فکر و عقل خودش، همون رو در جنبه های شخصی حق داره عمل بکنه، در جنبه های اجتماعی هم به رأی بذاره، هرچی رأی اکثریت گفت همون رو عمل بکنه. این یه ایده بسیار خطرناکیست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اینها هیچ معیار و شاخص و ملاکی برای اینکه خودشونو با او تطبیق بدن ندارن. هر کسی خواسته خودش، یعنی هر کسی نفس خودش، هر چی میخواد، هر جور میخواد. یک کسی میگفت در آلمان اگه کسی ادعای خدایی بکنه کسی بهش کار نداره. تو ثابت کن توی ادعای دورت باشن، کار نداشته باش به بقیه، ادعای بکن یه ادعای دور خود جمع کن. هر جور هستن الان. اینه واقعا ادعای خدایی و پیغمبری که بمانه، ادعای خیلی خیلی امور مخصوص از هر جوری که بخواه. حالا اینا که جنبه های مثبت ادعای خدایی و پیغمبری بکنه، بالاخره انسان امید داره که یک چیز مثبتی ممکنه بگه، نه یک کارهای شنیع و بد و پستی که اصلا انسان واقعا نمیدونه چطور بگه. مگه میشه انسان مثلا با اسب ازدواج بکنه؟ مگه میشه؟ در حالی که هست. مگه میشه انسان یک کاری شنی میگه؟ نمیتونم بعضیاشو بگم، یک کاری خیلی احمقانه فقط به خاطر اینکه نفس این میخواد. یعنی یک تنوعی رو این انتخاب کرده، یک تشخیص باطل اصلا در این ایده وجود نداره. ببینید چقدر بده، خیلی خیلی بده. باطل نیست، اصلا معنی باطل معنی نداره، حق معنی نداره. حق یعنی چه؟ حق اونی که من تشخیص میدم. حق برای هر کسی همون تشخیص نفسشه، هرچی او تشخیص میده همون حقه. اصلا نمیگن کلمه حق و اونو خیلی کاربرد براشون نداره، میگه خودم. اون دلش میخواد که اینجوری باشه. اسم این ایده پلورالیسمه. در کشور غرب الان خیلی گسترش یافته، هر کس هر جور میخواد با دیگه. اونجا شهادت و عدالت طلبی و حق و باطل و اصلا اینا معنا نداره، یعنی مفهوم واقع، مفهوم عملی در اونجا نداره، به خاطر که هر کسی باید همون جوری که دلش میخواد باشه، نه که باید اینجوری خواستن، اینجوری کنار اومدن. اینا میدونید اثر چیه؟ اینا اثر چیه؟ این فاصله‌ای که از زمان غیبت، این فاصله‌ای که از زمان اهل بیت عصمت و طهارت از اونجا شروع شد، یعنی اون خواسته‌ای که در زمان در کنار ارسدم که در میان بشر خوب بوده، در زمانهای قبل هم بوده، در میان مسلمان ها اینجوری شروع شد، در میان یهودی ها اونجوری شروع شد. یهودی هایی که اومدن که به پیغمبر ایمان بیارن، شنیده بودن پیغمبر آخر زمان میاد، اومدن اطراف مدینه از طرف فلسطین و که الان هست، از اونجا اومدن تا دیدن که این پیغمبر از نسل اسحاق نیست، از نسل اسماعیل هست، ایمان نیاوردن، موضع گرفتن، دشمنی کردن. اینا نفسانیت، یعنی میگن ما چیز خودمون. ببینید این یه ایده، نفسانیت همیشه بوده در میان بشر، ولی اینا گسترشش، اگر در واقع اسلام اون گسترشی که خدا میخواست در واقع ادامه پیدا میکرد و اون گسترش میشد، طبعا این انوار خورشید این یخها رو آب میکرد دیگه، به اینجا نمیکشید. منظور اینکه ریشه های غیبت هست، ریشه های نبوده اون معنویتی که در کشورهای غربی نیست، این باعث شده که این ریشه دار بشه، اینقدر قوی بشه، اونقدر قوی بشه که تو خود مسلمان ها هم ما گاهی میبینیم در بین جوان ها الان یه عده واقعا هستن، اونایی که با جوان ها سر و کار دارن میبینن، میدونن که این ایده متاسفانه توی دانشگاه ها، توی دبیرستان ها، توی آموزشگاه ها، تو بین جوان ها این یه چیز خطرناک که آقا میگن این باید حق داره خودش هر جور بخواد عمل بکنه. چرا ما حق به جوان نمیدیم؟ خب این برای اینکه ملاک و معیار و شاخص رو دیگه قبول ندارن. این که خدای تعالی اصرار داره که شما نفسانیتتون رو بذارید کنار، و بیاد بر یک شاخصی، بر یک مداری، بر یک ملاکی، بر یک معیاری دور این ملاک بچرخید، داره این که خدای تعالی میدونه که اگه ما این ملاک رو بذاریم کنار و دور خودمون بچرخیم اینجوری میشه. یعنی عاقبت بشر به اینجا میکشه که میخواد اینجور ازدواج بکنه، اینجور زندگی بکنه، هر جور خودش میخواد باشه، یه دنیای فارغ از معنویات، فارغ از خدا، اصلا غافل غافل هیچ معنویت و نورانیت، این هر چه هست همین محدودی، همین ظاهر دنیا، همین آخرش به قول معروف، فقط آخرش تأمین باشه، شکم و زیر شکمش تأمین باشه، دیگه هیچ چی دیگه بالاتر و فراتر از این نیست. این که اصلا هدف، این اصلا بحث هدف خلقت رو میبره زیر سوال. یعنی فراموشی در حد اعلا، به طوری که اون هدفی که پروردگار متعال اصلا عالم رو خلق کرده و انسانها رو در این کره زمین در این دوره قرار داده، اصلا این چیز میشه، این اصلا که انلم یکن به قول معروف میخوان تلقی بکنن، این هدف، هدف شیطانه. شیطان پشت این ایده است، شیطان پشت این ایده است، شیطان پشت این نفسانیته. نفسانیت بشر رو تحریک میکنه که تو حق داری اینجوری که هر جور میخواد، هر جور که تو بخوای میتونی باشی و باید همین باشی. لذا در این زیارت وقتی که به ما اینجوری میفرمان، برای که ما رو متوجه این مطلب بکنن، عرض کردم کتاب درسی ماست، باید بدونیم که تقدرس و تردا فی هوا باعث اسخطک و اسخط نبیک و عطا من عبادک اهل الشقاق و النفاق و حملت الاوزار المستوجبین النار. این باعث شد که از یه افرادی اطاعت بکنن که اینها اهل بدبختی و اهل نفاقن. یعنی این افراد رو به ما معرفی میکنن که افرادی که اینجور هستن اینا بدبختن، بیچاره، اینا افرادی هستن که شقیان، افرادی هستن که به سعادت نرسیدن، سعید نیستن، شقیان، و افرادی هستن که وزر و وبال، حملت الاوزار، وزر و وبال گناه به گردنشون هست، وزر انحراف هست، مستوجبین النار، اینا حقشون آتش هست، حقشون این هست که از کدام وارد جهنم بشن. البته خدای تعالی خیلی مهربانه، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خیلی مهربانند، مثلا بنابر این نیست که حالا به هر نحوی شده اینا رو وقتی دیدن که اهل عذاب هستن اینا رو عذاب بکنن، نه، تا جایی که میشه اینا رو میخوان نجاتشون بدن. خدای تعالی اصلا پیغمبر و پیغمبر رحمت قرار داده و در میان بشر که قرار دادن به خاطر اینکه ایشان به یه نحوه همه رو هدایت بکنن و رحمتشون بر همه. در جنگ بعد، بعد از جنگ بعد، یه عده رو اسیر، جنگ بعد اول اسلام بود، یه عده رو اسیر کرده بودن، اینها رو با عنوان اسیر پیغمبر هم ایستاده بودن از جلو پیغمبر رد میکردن، این رو اسیر کرده بودن، پیغمبر هم نگاهشون میکرد، یه لبخندی زد، همچین میخندید به اینا. یکی از اینا که سابقه دشمنی با اسلام هم داشت و با پیغمبرم میشناخت، اینا دید پیغمبر میخنده، که مقابل پیغمبر واسطاد، گفت که بله دیگه، بایدم بخندی به ما. اون فکر کرد که پیغمبر که به اینا میخندن منباب تمسخر میخندن، منباب این میخندن که نگاه ما بر شما پیروز شدیم، غلبه کردیم، دیدی حالا نتونستی کاری بکنیم، ما از باب این که ما بر شما غلبش کردیم داریم بر شما میخندیم. پیغمبر فهمیدن منظورش چیه. پیغمبر فهمید خنده من نه به خاطر اینه که بر شما غلبه کردم. گفت برای چی میخندی؟ پیغمبر فهمیدن به خاطر این میخندم که شما رو داریم به زور به بهش وارد میکنیم. ما شما رو داریم به زور وارد بهش میکنیم. ما شما رو اسیر کردیم، میخوام مسلمان تو کنیم، وادار تو کنیم، یه جوری شما رو به هر نحوی شده بکشیم به طرف بهشت. باور کنید خدا و پیغمبر هدفشون اینه. یک اوایل اسلام، اون روزای اولی که اسلام تازه علنی شده بود و پیغمبر اعلام کرده بودن در جنگ ها هر کس که مسلمان میشه، عرض کنم که از کفار اسیر میشه میخواد آزاد بشه باید 10 تا مسلمانو باسواد کنه بعد آزادش کنه، اگه این کارو بکنه ما آزادش میکنه. میخواستم که تشویق علم در میان مسلمانان بشه، اونا هم خب بعضیا در یهودیا اینا بودن، اینا بعضیشون اهل سواد اینها بودن، مسلمانان خب در سرزمین عربستان بودن اینا نبودن، اونا از جای دیگه اومده بودن. یه جوانی بود که این میومد به مسلمانان درس میداد، جوانه کی بود؟ یه چند روز نیومد. پیغمبر فرمود چرا نیومد؟ گفتن آقا این مریض خیلی حالش بده، در حال جون دادنه، بریم دیدنش. پیغمبر چنتایی رو برداشتن رفتن خانه این یهودیه، دیدن در حال احتضار، خیلی حالش بد بود. پیغمبر بالا سر چشماشو باز کرد، پیغمبر فرمود مسلمان باشه، مسلمان باشه. حالا مثلا پیغمبر که میدونن این میخواد بمیره، به مسلمان او چی کار داره؟ خب میخواد داره بمیره دیگه، به درد نمیخوره که. اگه ما باشیم یا مثلا یه دی ظاهر بین باشن، اونایی که فقط دنیا رو آخر همه چی میدونن میگن ای این داره میبه، خب پس چی برد؟ نه برد که این یک ذره ای از زندگیش تا اینجاست، یه ذره ای نسبت دنیا به آخرت اصلا قابل مقایسه نیست، نسبت دنیا به آخرت اصلا قابل مقایسه نیست. این چقدر تو این دنیا اینجوری بود، خدا اون پیغمبر اون لحظه آخرم از این جنازه‌اش هم نمیزنه. پیغمبر پیغمبر فهم به مسلمان باشه، یه نگاهی به پدر مادرش کرد. خب مشرک بودن، حالا یهودی بود مشرک بود هرچی بود غیر مسلمان بود، این چه نشد و همجه های بیهوش میشد، توی بیهوش میشد. پیغمبر دو مرتبه بیهوش اومد، باز فرمودن که مسلمان باشه. یه نگاهی پدر مادرش دو مرتبه که پدر مادر فهمیدن که این دوست داره خودش مسلمان بشه، حیا میکنه از پدر مادرش. پدر مادرش گفتن که میخوای مسلمان بشی باشو، اشکال نداره، ما هم نظر ما اشکال نداره. این همجه شروع کرد به شهادت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، نام مقدس پیغمبر رو کرد تو شهادت به زبان آورد، جان داد. وقتی جان داد پدر مادر میخواد هم دست بزنن، پیغمبر فرمود دست بهش ندنی. این فرده مسلمان است، شما دست نزنید بهش. اجازه دید من بگم یه نفر فرسته بگم مسلمان رو بگو بیا اینا تشییع جنازه بدن تو قبرستون مسلمان دفنش کنن. جنازه شو پیغمبر نمیذاره تو یهودی ها دفن کنن، جنازه شو دیگه روحشو که معلوم اصلا اینو سوقش دادن، یعنی اون آخرین لحظه سقوط در جهنم رو، اون مثل یک راننده که اون آخر لحظه میخواد تو دره سقوط کنه فرمانو میپیچه بیاد تو جاده، این آوردنش تو جاده برای چی؟ برای یه سعادت درسه، اون ورش اقلا درست بشه بهش بره. یعنی اینقدر مهربانن، بحث مهربانی اهل بیت، مهربانی خدای تعالی. اینا فکر نکنید حالا اینی که اینجا فرمودن اینو برای خوشدار به ما میدن، اینو به ما خوشدار میدن آقا من و شما اگر مواظب این نباشیم که خودمونو کنترل کنیم، ممکنه یه وقت به سخط خدا و پیغمبر دچار بشیم، و اسخط که و اسخط نبیه، یه وقت نکنه ما در کارمون، در عملمون، در کار چیزمون یه جوری باشیم در این مسیر حرکت بکنیم. لذا راه ارسولم این که انسان اصلا اول به این مشکل دچار نشه، این خیلی سخته، خیلی بده که انسان اونقدر خود محور بشه که به جایی برسه که بگه من در واقع هر کسی الان اون ایدهی که عرض کردم قبل از این مثالهایی که گفتم، اون ایدهی که عرض کردم خیلی خطرناکه در کشور پلورالیسم، این در واقع هر کسی به تعبیر من یه خداست، هر کسی مثل که یه خداست، یعنی خودش فرمان میده، خودش هم فرمان میبره، در حال شیطان بهش میگه، نفسش بهش میگه، ولی بدبخت هم شده در اون، در قعر بدبختیه، یعنی در اون نهایت شقاوت و بدبختی خودش خبر نداره، فکر میکنه خوشبختی اینه که به حرف خودش بخوره، فکر میکنه خوشبختی اینه که خودشو محور قرار بده. فهم میکنید؟ لذا در روایت هست که پیغمبر اکرم اصلا که در اون روایتی که فرمودن ارسلم که بدع الاسلام قریبا و سیعود قریبا، اسلام با قربت شروع شد، با قریبی شروع شد، و سیعود قریبا بازم به قریبی خواهد رسید. یعنی اسلام روزی که شروع شد با دو سه نفر، با امیرالمومنین و حضرت خدیجه، با دو نفر، بعدم یه جوری شد که باز به همون وضع رسید. سیعودو خیلی به زودی این کار خواست و این کارم شد. یعنی روزی شد که سید الشهدا علیه السلام وسط میدان آمدن، گفتن مگه نمیدونید من فرزند همون پیغمبرم؟ گفتن میدونیم، میخوام با تو بجنگیم، میخوام خونه تو بریزیم. این قربت اسلام یعنی این گناه اینقدر نسبت پیغمبر همون در عرض اصولاً 40-50 سال به این قربت رسید. قربت این که امام حسن مجتبی علیه السلام رو یاران خود حضرت مجروح کردن در سابات. این قربت. قربت اسلام این که امیرالمومنین علیه السلام رو در مسجد کوفه خود، این اینقدر حضرت، یعنی موقعیت طوری بود که اینقدر دشمن تونست رسوخ بکنه در داخل خود مسجد. لذا بعد سوال میکنن که این قربا کیا هستن؟ چه خصوصیاتی دارن؟ فتوبال القربا، این قربا کیا هستن؟ خوش به حال این قربا. توبا رو در قرآن شما نگاه کنید یکی دو مورد گفته شده خدا، گفته خوش به حال اینا. در روایت هم کم گفته شده خوش به حال این افراد. خیلی مهمه کلمات توی الفاظ روایات قرآن دقت بکنیم، خیلی مهمه. فتوبال القربا، خوش به حال این قربا. قربا کیا هستن؟ آقا پیغمبر فرمودن الذین یصلحون اذا فسد الناس. یه افرادی هستن که موقعی که همه مردم فاسدن، کار فساد انجام میدن، اینا کار اصلاحگری میکنن، اینا دنبال اصلاحگری هستن. یعنی کار ندارن به مردم که اینا چی میگن، کار ندارن به این که یه دهی میگن آقا هرچی که خودم میخوام، خدا بوده، هر کسی بخواد خدای خودش باشه. نه، میگه من کار اصلاح، دنبال اصلاح هم، دنبال کار درست هم، اضافه سرانداز به کار مردم کار ندارن. یعنی تابع مردم نیستن، مطیع مردم نیستن، مطیع فکر شیطانی یا هوای نفس نیستن، مطیع خدا هستن، مطیع اعمال و صالحاتی که خدا فرموده هستن. اینا افرادی هستن که امیرالمومنین فرمودن که ارسلان که وقفو اسماء هم، گوشاشون رو بستن، علل علم نافع لهم. وقفو اسماء هم علل علم نافع لهم. اینا افرادی هستن، صفات مؤمنین رو که امیرالمومنین میخواد بفهم، میگن که افرادی هستن که اینا گوششون رو بستن به روی اون علم نافع، یعنی فقط بر روی علم نافع گوششون رو باز کردن، بر روی همه چی بستن. وقفو اسماء هم علی العلم نافع لهم، اینا مؤمن واقعی اینا هستن. یعنی نگاه میکنن چی براشون نفع داره، اونی که براشون نفع داره دنبال اون هستن، دنبال این نیستن که خودشون تشخیص بدن. میگه ما تشخیص نمیدیم، اون مرجع تقلید و اون آیت الله، اون ولی خداشم اگه ادعا بکنه من از خودم دارم، بدونید اون نفسانیته. اونا هم میگن ما حجه داریم از قرآن اهل بیته، یعنی اونا هم باید بر محور قرآن بچرخن و بیچرخن. مراجع تقلید، اولیاء خدا، ابدال، اوتاد، افراد بزرگ، متقین، اصلا خصوصیت اینها، خوبی اینها همینه. اگه این نباشن اصلا متقین معنی نداره. مؤمن اصلا، مؤمن به معنای واقعی وقتی بخواد محقق بشه، مؤمن کسیه که بر محور خدا بچرخه، نه محور خودش. اگه بر محور خودش بچرخه نمیگن مؤمن. اگه کسی این باشه که خودم هرچی من میخوام اون باید بشه، که این مؤمن نیستی، این متقی نیست. که اصلا کلمه مؤمن و متقی و ولی خدا و وصی و پیغمبر و اولیا و اینا، اصلا به خاطر اینه که اینا محوریت خودشون رو حذف کردن، دیگه محوریت از خودشون ندارن. میخواد بدونید چطور میشه انسان رسید ولی خدا شد؟ ولی خدا خیلی کار سختی نیست، خیلی چیزی دست نیافتنی نیست که بگید آقا نمیشه دست. خیلی ساده است، خیلی راحته. یه ظرافتی میخواد که انسان خیلی راحت ولی خدا بشه. ولی خدا شرم بینه که انسان محوریت خودش رو بتونه حذف کنه، تصمیم بگیره این خود محوری رو حذف کنه، بر محور خودش نچرخه. خدا از این ناراحت میشه و از خطه که و از خطه نمیگه این اینجوری نباید باشه که انسان بر محور خودش بچرخه، بر محور امام بچرخه. علیان مع الحق و الحق مع علی، معیار میدن همش تو قرآن به ما، داره معیار میده، به پیغمبر دارن معیار میدن، امیرالمومنین دارن معیار میدن. برای چی معیار میدن؟ برای اینکه ما بتونیم بدیم باید بر این محور بچرخیم. حقی هست، امام سجاد علیه السلام حقوق میفرمان، رساله حقوق. یعنی چی؟ یعنی آقا گوش حق داره، زبان حق داره، معلم حق داره، نمیدونم درخت حق داره. یعنی اینا یه چیزه مسائل، تو حق نداری همه چی رو بر معیار فکر خودت بسنجی. اونایی که من میگم گوش بده، اونا رو بر محور اونا بچرخ، بر محور حرفای اینا بچرخ. مثلا رساله حقوق امام سجاد اصلا بناش بر همینه که ما بعد از شهادت امام حسین علیه السلام که این خود محوری شروع شد و باعث شهادت امام حسین علیه السلام شد، امام سجاد با این کارا جلوی این خود محوری رو می‌خواستن بگیرن. یعنی فکر نکنیم امام سجاد هم با این شمشیر می‌گرفتن می‌جنگیدن. ما متأسفانه دیدمون اینه، فکر می‌کنیم اگر امام سجاد می‌خواستن امام باشن، مثل بعضی از افرادی که فکر می‌کنن خودشون اندیشمندن و روشن فکرن، اینا یه موقعی می‌گفتن آقا فقط امام حسین کار حسینی کرد، نه هر کس مثل امام حسین نباشه فایده نداره، و طعنه به همه ائمه می‌زدن. نه، امام سجاد کاری که کردن تکمیل کار امام حسین علیه السلام. امام حسین اون قربتی که باعث شهادت امام حسین علیه السلام شد، اگر امام سجاد رساله حقوق نمی‌فرمودن، در انسان‌ها رو از خود می‌وری مثل که بیان کیش بکنن، یه دهی مگس یه دهی جیسن، این کیش کردن، رساله حقوق دادن مثل کیش کردنه. این افرادی که به اشتباه، حالا اونایی که عمدی هست که هیچی، اونایی که به اشتباه اومدن بر محور خودشون، یزید میخواست خودشون محور قرار بده دیگه، این خود محوری رو در جامعه اون روز میخواد گسترش بده. کار یزید این بود که خود محوری خودشون میخواست در عالم به قول معروف به خاطر حکومت خودش، حتی پسر پیغمبر، حتی اگه خدا هم در روی زمین بود میخواست او رو بکشه. یعنی هدفش این بود، میخواد خودش حکومت بکنه. خب مأمون میگه میخواست چیکار؟ مأمون هم میخواست همین کار رو بکنه. هارون الرشید میخواست چیکار بکنه؟ بقیه هارون الرشید میخواد خدا رو انتخاب بکنه، این هم همین کار رو میخواست بکنه. حالا نحوه عملشون فرق میکرد. من و شما هم ممکنه به این مشکل دچار بشیم، یعنی یه جوری بشیم که خودمحوری خودمون باعث میشه که یه درصدی از خدا غافل. این ولی خدا نیست دیگه، این فرد ولی خدا کسی که خودمحوری نداشته باشه. حالا یه وقتی خودمحوری هست که انسان نمیدونه، خبر نداره، اطلاعاتش کمه، خب اینو نمیگن، خب این میگن تو راهه، این بلد نیست، حالا کم کم یاد میگیره. ولی اونجایی که بدونه و بدونه که نباید بر محور خودش همه چی بچرخه، آقا من اینجوری تشخیص، خب تو تشخیص میدی، تشخیصت باید بر محور حق باشه، یعنی یه راهی باید منتهی بشی به حق با این نظره، اونم نه با فکر خودت. اگه تو احکام با رساله احکام، اگه تو اعتقادات با اعتقادات، اگه تو اخلاقیات با اون بحثه یه چیزی اخلاقی، نباید منتهی بشه به اون چی که حق هست، یعنی یک راهی پیدا بشه. پلورالیست درست برعکس اینه، یعنی اصلا هیچ معیار و ملاکی در خارج اینا قبول ندارن، میگه هر کسی خودش هر چی گفت. چرا جمعی اجتماعی رو میگن بیاد نظریه بدیم، حالا رأی گیری میکنیم، اگر همه این نظر رو پذیرفتم خب باشه، چه اشکال داره؟ الان ازدواج همجنسگرا رو قانون کردن در بعضی کشورها، خیلی عجیب، آدم خندش میگیره، بهمونه داره خواب میبینه. واقعا من واقعا سوجا فیلم دارم خواب میبینم، این مطلب خیلی خنده داره، ازدواج همجنسگرا با هم دیگه اصلا معنی نمیدونم چجوری معنا میکنه این کارا رو. ببین چقدر سقوط کرده انسان، چقدر از یه مسائل خیلی عاقلانه معمولی مثلا خیلی فاصله گرفته و براش اونا اینقدر عظمت پیدا کنه که میاد اینو به عنوان قانون هم تصفیه میکنه، به عنوان یک مطلب مثلا قانونی، اسمش هم میذاره قانون. قانون کنار اومدن با نفس شیطان رو میگن قانون. خود این نتیجه اون خودمحوریه، نتیجه اون نفسانیته. اینا ولی شیطانن، ولی نفسشونن.
خب یک کسی که میخواد در این قید این مسیر باشه، سالک الی الله باشه، این ولی خداست. حالا درجه ولی خدا دو درجه عامی از یه درجه خاصی از درجه خاص الخاصی است که دیگه اون میشه ولی کامل. ولی از همین لحظه که شروع میکنه میاد در مسیر سالک الی الله، در واقع ولی خداست. ولی خداست، یعنی حرکت کرده میخواد خدا رو، خدا رو انتخاب کرد. الذین قالوا ربنا الله، این آماده خدا رو انتخاب کرده، میگه پروردگار من خداست. همین که بگه پروردگار من خداست میشه ولی دوست. حالا باید به آم عمل بکنه، بیاد تو مسیر حرکت بکنه تا به اون مقصد واقعی، به اون سمچه برسه، خودشو برسونه. لذا از علائم و ارسولم که لوازمی که لازمه ما برای این که اون خودمحوری در ما نباشه و از این مطلب زیارت اربعین درس بگیریم، این است که امام می‌فرماید وقفوا اصبعهم علی العلم النافع لهم. علم نافع رو فرق می‌کنه با این که بگیم آقا وقفوا اصبعهم علی هوای نفسه، علی هواه. این در واقع و تقدرس و تردا فی هوا، یعنی اینها آنچنان تحت تأثیر هوای نفس قرار گرفتن که اینو خدای خودشون قرار دادن. در مقابل این، این فرمایش امیر المومنین علیه السلام که وقفوا اسماءهم علی علم نافع لهم، اینها خودشون رو تابع هوای نفس قرار ندادن، بلکه وجودشون رو تحت تأثیر علم نافعی که براشون هست قرار دادن. یعنی خودشون رو تحت تأثیر علم قرار دادن، خودشون رو مطیع علم قرار دادن، از اون درس میگیرن، مطیع او، تابع او هستن، اگه چیزی بهشون برسه یاد میگیرن و عمل میکنن. لذا باید در اونچه که وظیفمون هست واقعا در این زیارت اربعین به ما یاد میدن، ارسولم که این است که بکوشیم. لذا به ما اینجا بعد از این فرمایش حضرت می فرمان که فجاهدهم فی که صابرن محتسبا، امام با اینا جنگید، یعنی با این روحیه، با این خصوصیت جنگید. به ما دارن خط می دن، نشانی می دن آقا امام این کار کرده. فجاهدهم فی که صابرن محتسبا، امام علیه السلام به خاطر تو ای خدا با اینها جنگید، با اینها صابر و محتسب مقابله کرد. این جهاد با نفس و مقابله با نفس و شیطان در واقع یه درسی که از این زیارت اربعین ما میگیریم، یعنی باید این کار رو بکنیم، نه اینکه تحت تأثیر اونها قرار بگیریم، نه اینکه تحت، یعنی اونا حق بدیم آقا بله خب این حق داره، آقا این پولشو رفته این کارو کرده، آخه چرا میگن اسراف حرامه، آقا مال خودشه، مال خودشه، دوست داره خرج کنه. اسلام میگه نه، تو حق مال خودتو نداری، مال خودت ملکیتت ملکیت مطلق نیست، ملکیت نسبیه. من یه چیزی بهت دادم، آقا این دست خودمه، جان جان خودمه، میخوام بکشم، نه حق نداری. برای چی؟ برای که یه چیزی غیر تو هم هست، تو وابسته به یه چیز دیگه هست، تو بر محور یه چیز دیگه باید بچرخی. من و شما بنده خدا هستیم، بر محور خدا باید بچرخیم، بر محور غیر خودمون باید بچرخیم. لذا این احکام دینی که آلا این حلال، این حرام، این اسراف، این فلان، این همش تو لذا در اون ارسنال پلورالیسم اصلا هیچ کدوم از اینا اصلا مطرح نیست، هرچی خودش بخواد. لذا به قول معروف ریشه تیشه به ریشه همه معنویات میخوان بزنن و زدن ها، تو اونجا خودشون الان زدن همه چیشونو دیگه، شرم و حیا و این از آثارش اینه، واقعا از آثارش اینه که از کل شرم و حیا در اون کشور ها خیلی عادی، خیلی راحت، محترمانه برطرف شده، محترمانه برطرف شده، یعنی اصلا شرم و حیایی در زندگی نیست که این آقا مثلا با دوست دخترش بیاد خونه، اون خانم با دوست پسرش بیاد خونه. خیلی معمولیه، خیلی عادی، و این رو حق میدن به خودشون. ببین این حرمت ها شکسته میشه، حرمت ها بعد از اینکه انسان تابع هوای نفس شد و حرکت کرد تو این مسیر و اصلا که سقوط کرد و خیلی دیگه عادی شد براش، بسه جلو کار انحراف و دوستان اصلا اون اول باید گرفت. یعنی یه لحظه مثلا یه خطا کرد. چرا میگن هر روز استغفار بکنید؟ پیغمبر به ما یاد دادن روزی 70 مرتبه خودش هم استغفار میکردن. خیلی خوبه که انسان 70 آقا در نمازش هم 70 مرتبه استغفار کنه. این 70 مرتبه استغفار برای که ما رو اولا یه بارش انسان به فکر شده که من کار بدی کردم دارم استغفار میکنم. کار بدم چی بود؟ کار بدم اون بود که اونجا بر محور خودم حرف زدم، حرف خودم رو خواستم به کرسی بنشونم، اونجا کار خودم رو توجیه کردم، اونجا معنی نمیدونم چیزی رو نفهمیدم. یعنی خود محوریامونو یا شیطان پرستیامونو یا خطاهامونو اشتباهامونو اقلا روزی 170 مرتبه استغفار میکنیم، 100 مرتبه استغفار میکنیم، یه مرتبهش به فکر بشیم که حالا ها مثل یک کار اشتباه بود برگردیم. این خیلی اهمیت داره به خاطر که این اگر ادامه پیدا کنه، این موندگار بشه، به قول معروف شب مون بشه، خیلی بد میشه دیگه. بعد اگه بخواد این یخ هی بذاریم تو فریزر بمونه، بعد خیلی دیر باز میشه. این یخ وجود نفسانیت انسان اگر ریشه دار بشه، باز شدنش خیلی سخته. لذا بعدش میفرمان که حتی صفه که فی طاعتک دمه و صبیح حریمه، تا اینکه در طاعت شما ای خدای تعالی خون مقدسش ریخته شد. و صبیح حریمه، حریم خاندان اسمت و طهارت، حریم امام حسین علیه السلام شکسته شد. این شکست حریم مال اون نفسانیتی بود که شروع شد و به اینجا رسید. اللهم فلعنهم لعنا و بیلا و عذبهم عذابا علیما، خدایا اینها را عذاب بکن. تا اینجای زیارت اربعین ما با خدا صحبت میکنیم، از اینجا شروع میشه السلام علیک یا ابن رسول الله، تا اینجا با خدای تعالی حرف میزنیم و این درس به ما میدن که ما خودمون رو تطبیق بدیم با عرض کنم که خاندان اسمت و طهارت علیهم السلام. محور خواسته های خدای تعالی و پیغمبر و ائمه علیهم السلام از ما این است که همین خودمحوری رو از ما کم کنن، همین که ما توجه بیشتری به اونها بکنیم، تمرکز بیشتری به امام داشته باشیم. علی ابن محزیار 20 مرتبه رفت به مکه، خیلی عجیبه. برای که امام زمانش رو ببینه، ملاقات کنه. بار 20 که خدمت حضرت رسید، وقتی رفت اینو بردن دم خیمه، دل تو دلش نبود حالا ما باشیم یا، یعنی توقع حرف اینه، به قول معروف اون چی که ته دل ما هست اینه که بعد از 20 بار که مثلا میره شما در یه خونه مثلا 20 مرتبه برید در بزنید، بعد بار 20 در رو باز کنید میگه آقا کجایی؟ کجایی؟ من 20 مرتبه اومدم. 20 مرتبه زنگ بزنید به یه نفر از گوشی رو بر نداره، موفق نشید، بعد از بار 20 که گوشی رو برداره میگه آقا کجایی؟ من 20 مرتبه به زنگ زدم. اینجوری ما معمولا اینجوری، آقا 20 مرتبه اون زمان ها، حالا نه که با هواپیما ببرن با هواپیما بیارن، یا پیاده میرفتن یا با اسب و استر میرفتن، خیلی سخت بود. یه سال معمولا طول میکشید رفت و برگشتشون، معمولا اگه میخواستن بره عمره هم انجام بدن و بارو بندیشون کم بود و اذیت میشدن، معمولا یه ساله میرفتن. اگه هم دیگه کمتر بود دیگه واقعا 6 ماه 7 8 ماه کمتر نمیشد، خیلی سخت بود. ما یه چیزی میشنویم، یه روز شما پیاده برید، یه روز با اسب حرکت کنید، برید یه جای مقبری مثلا آقا برید تا نیشابور رو برگردید، ببینید چقدر سخته. با تو ماشین میشینیم، ماشین آقا نیستیم، کولر رو روشن میکنیم، بخاری رو مثلا زمستون بخاری رو روشن میکنیم، بدون راحت برید بیام، تازه بعدا بگیم آقا خسته راه هستم استراحت بکنم. حالا بعد چیکار کردیم؟ چی عادت کردیم اینقدر اینجوری بار اومدیم که عادت کردیم. آقا زمان قدیم واقعا حرکت ها و مسافرت ها خیلی سخت بود. این 20 مرتبه رفته، یعنی اگه ما باشیم میگیم خب حالا 20 مرتبه گرفته، پرداره که بالا کنه آقا رو ببینه، اولین حرفشون که آقا قربونتون برم شما کجایی؟ ما 20 مرتبه اومدم خدمتتون. درست برعکس فرمایش حضرت، درست برعکسه. یعنی وقتی رفت پرداره که زد کنار رفت داخل، جمال مقدس وجود مقدس حضرت ولی از سرحان آفلا رو دید و گفته همه تو بحار بحار الانوار نوشته، علامه مجلسی شمایل حضرت که علی ابن معزی نقل کرده نوشته، ابروی حضرت چجوری بود، پیشانی حضرت چجوری بود، مخای حضرت چجوری بود، چشمای حضرت چگونه بود، گونه حضرت چگونه بود، همه رو سیک کرده. بعد میگه وقتی سلام کردم آقا به یه گرمی جواب منو دادن. بعد فرمودن که یا ابل حسن، اولین جمله ای که حضرت میفرمان خیلی عجیبه، انا نتوقع که لیلن و نهارا، من شبانه روز منتظر تو بودم، تو کجایی؟ یعنی امام به او میگه من انا نتوقع، یا ابل حسن انا نتوقع که لیلن و نهارا، من شب و روز منتظر بودم، تو کجایی؟ فما الذی تقطع که انا، چی شد که دیر اومدی پیش ما؟ یعنی امام نمیدونن که نستجیر بالله که این 20 مرتبه اومده، حتی اونم زنش نکشید حقیقتش اون مقدار، حتی خیلی آدم با کمالی همی که خدمت از رسیده، ولی جوابی که میده ما این برداشت از جوابشه که میگه آقا من راه رو بلد نبودم، مثل یه فکر میکنی که حضرت حالا میگم که مثلا تو راه رو بلد بودی و نیومدی، معلومه راه بلد نبودی، حضرت نگفتن که تو را بلد بودی چرا نیومدی، معلومه که بلد نبود، الان دنبالش فرستادن، یک کسی اومد کنار اصولم که تو طواف او را دیدن گفتن که بیا امام کارت داره، دنبالش فرستادن. حالا چرا جلوتر دنبالش نفرستادن؟ من منظورم این قسمت نقل این مطلب داره، این مرتب میگم که حضرت وقتی فرمودن فمن لذی تب تب که انا، چرا دیر اومدی پیش ما، این گفت که من راه رو بلد نبودم. حضرت گفتن نه، شما جسر کمول اموال، اونقدر دنبال مال اموال زیاد کردن هستید، یعنی چی؟ یعنی اونقدر حواستون به این چیز هست که کمتر تمرکزتون به ما کمتره، یعنی اونقدر بر محور دنیا دارید میچرخید، بر محور کارهای دنیایی هستید که وقت نمی کنید بر محور امام بیشتر کار بکنید، بیشتر حرکت بکنید، بیشتر فکر بکنید. اونقدر که فکر در باره نقشه هایی که انسان بتونه برسه به این که مال انبارش رو زیاد کنه، ما چقدر در درصد فکرمون به این که حالا چیکار کنیم که مثلا اصلاح بکنیم خودمون رو، همین که در امام فرمودن، پیغمبر اکرم فرمودن در زمان غیبت توبا للقربا، قربا کسانی هستن که اذا فسد الناس، موقعی که مردم کار فساد انجام میدن، نا مشغول اصلاح هم مشغول است. ما در سمان روز چقدر واقعا به فکر اصلاح عملی، یعنی بشینیم فکر کنیم، یه راهکاری پیدا کنیم، یه وقتی بذاریم، یا این دوی واقعا دارن وقت میذارن، کار میکنن، زحمت میکشن، اینا بدونید اینا مورد توجه امام زمان هم. اینا امام زمان دنبال اینها هستن، اینا که وقت میذارن، اینا که واقعا سرمایه، حالا سرمایه مادی که ممکنه کسی نداشته باشه، اصلا کسی هم توقع نداره، امام هم توقع ندارن، تمام ثروت مال اوناست، اون وقت و اون سرمایه معنوی و قلبی و اونی که دلش رو مشغول کنه، یعنی دلش کاملا قلبش اشغال شده باشه از این که چیکار بکنه که حضرت رو، رضایت حضرت رو به دست بیاره. لذا حضرت اینه منظورشون، نه اینکه تو بدن منو بیا زودتر ببین چرا دیر اومدی پیش بدن من، نه، یعنی میگن تو وقتی به این شوق کامل رسیدی، به اون حد رسیدی، من دنبالت فرستادم، و اومدی که منو دیدی. یعنی اگه میخوان به ما خط بدن که اگه ما میخوام خدمت حضرت برسیم یا اگه مورد رضایت حضرت قرار بگیریم، حالا ممکنه خدمت حضرت هم لازم نباشه برسیم یا صلاح نباشه، همینقدر تو به امام زمان نزدیک بخوای بشی، باید قلبتو فکر امام مشغول کنه، قلبتو اصلاح نفس مشغول کنه. به این حد باید برسیم تا حضرت ولی اصغر و آنافلا اون توجه خاص و خاص رو همیشه دارن، توجه خاص رو همیشه دارن، توجه خاص و خاص رو داشته باشن. خودشون فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکو، ما مراعات شما رو اهمال نمی کنیم دویست، بدا ناسین لذکرکو، یاد شما رو از بین از یاد نمی بریم، شما رو شما یعنی یادمونه، فراموشتون نمی کنیم، فدای شما بشیم آقا، قربانتون بریم پیش ما، ما رو فراموش نمی کنیم آقا، ما در شبان روز چقدر بیاد شما هستیم آقا، ما در شبان روز چقدر از کارهامونو که هست شما نمی خواید، وقتی اون لحظه ای که فهمیدیم نمی خواید آیا بر می گردیم؟ آیا همون لحظه ای که دانستیم حضرت اینو کراهت دارن از انجامش آیا دست میکشیم؟ که به خدا قسم اگر دست بکشیم خیلی مورد رضایت و محبت حضرت قرار میگیریم، و باز دست نمیکشیم و باز هم مورد شفقت حضرت به طور عام همیشه هستیم، همیشه ما رو زیر چتر پناه خودشون قرار دارن، کهف الورا هستن، این پناهگاه همه عالمیان هستند، اونقدر بزرگوار و اونقدر سخاوتمند و انسان رحیم و ارحم الراحمینی که میگن نماینده ارحم الراحمین در عالم الان امام اصغر و آنافلا هستند که رحمت الواسعه بر همه مخلوقات مخصوصا بر شیعیان، لطف و مرحمتشون همه جا هست. این امام مهربان، مثل این امام مهربان رو در کربلا به چه وضعی، امام سجاد وقتی شروع به خطبه در مقابل یزید کردن و فرمایشاتشون رو فرمودن، این دید اوضاع یه جوریست که این خودمحوری این الان ممکنه مورد آسیب قرار بگیره، یعنی مردم دارن گریه میکنن از سخن امام سجاد، آیا پدر من فرزند پیغمبر نبود که در میان دو نهر آب با وضع تشنه او رو به شهادت برسانن، آیا حقی که پسر پیغمبر رو سرش رو بر نیزه کنن؟ السلام عليك يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله على الأرواب التي غلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن عجيب بزارم شده خودش رو بگر یه شبیه کر، یعنی من دلم میسوزه به شما. حرفای آقا اونقدر کوبنده بود این مجلس رو متحول کرد، همه شروع به گریه کردن، این زنها از پشت پرده در آمدن به یزید توهین کردن، ای نانجیب چرا با پسر پیغمبر شدید کردی؟ تو ادعای اسلام داری؟ سر به سر پیغمبر اینجا رو داشتی چه سارت میکنی؟ او طرف برای شد گفت من تو مجلسی که تو باشی نمیشینم، رفت بیرون. اصلا مجلس عوض شد، تغییر کرد، اینم دید الان اوضاع برای لحظه شروع به گریه ظاهری کرد. اما هر چی خواسته دارید بفرمید، من ناراحتم از این که شما اینجور هستید. این قول و زنجی رو بردارید از مومن سرجان. خدا زنجیری که آقا بعد از 34 سال که میخواستن جنازه آقا رو قوصد بدن، دیدن ردهای این خون زنجیر برگردن آقای را خون هنوز داره میده. ای با ای با این زنجیر چی کرده با بدن آقا؟ ای با امام سجادم فرمودن اولین خواسته اینه که یه پوششی بیارید این محتبه های خانم ها لباس کامل نبوده، صورت اینا رو نامهرمان نبیدن. ای وای ببینم که لباس هایی که از خیام حرم سرقت کردید به ما برگردونید. گفت نمیشه. گفت باید برگرده. چرا اینقدر اصرار داری آقا؟ چرا اصرار داری این لباس پاره ها و لباس کنه ها چرا میخوای برگرده؟ آخه تو اون لباس های پارچه ای بوده فاطمه زهرا مادرم دوخته، مادرم مفته، ما او برامون خیلی مهمه، اونو برگردون. اونم گفت برگردون. سمومم این که به ما ما رو بذار اینجا، نمیخوایم باشیم، تو رو نمیخوایم ببینیم، ما رو برگردون کنار قبر پیغمبر، مدینه میخوایم بریم. وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلبن انقلبون نسألک اللهم ولدعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الامجد لا غیب حق محمد وعلی وفاطمه والحسن والحسین والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله 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 فرمودن هرکس بر مصیبت جدم گریه بکنه، باید برا فرشم دعا کنم، ما هم براش دعا میکنم. شب جمعه سر اذان خاصه به درگاه خدا برای فرج امام زمانمون یا الله یا الله
نکنید اثر نداره. وقتی با اخلاص با خلوص از ته دل بگید خدای تعالی مهربان، خدای مهربانی که دنبال بنده هاشه. لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقات. اون روایت میگه اگر بنده های من میدونستن اونایی که پشت رو من کردن بدونن من چقدر دنبالشونم، دلم میخواد اینا برگردن یه یا الله بگن، من بغلشون آغوش باز کنم اینا رو حاجاتشون رو برآورده کنم. اگه بدونن چقدر من دنبالشونم از شوق میمیرن. وقتی خدا اینجور نسبت به افرادی که پشت کردن اینقدر شوق داره، آیا ممکنه کسی برای فرج امام زمان به درگاه خدا تضرع کنه خدا بهش توجه نکنه؟ يا الله خدایا فرج امام زمانمون رو از صائب رسان، همه ما رو خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد وسایل حرکتمون به سوی رضایت خودت رو بر با فراهم بفرما.
صفات رزیله رو از ما دور بفرما، صفات حسنه رو در ما ایجاد بفرما. اساتید، علما، منظوری، درجه تقلید، رهبر عزیز، در پناه امام زمان حفظ بفرما. امام راحل، شهدامون، پدر و مادرمون، در گذشتگان اینجا با شهدای کربلا محشور بفرما. مجروحین، معلولین، منظورین، مرزای اسلام، مریض های مورد نظر این جمع، مریضی های روحی و جسمیمون شفا و مرحمت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي، صلى الله عليك يا مقتدى، صلى الله عليك يا علي بن موسى الرضا، عليك آلاف التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي، صلى الله عليك يا مولاي، يا بقية الله، يا حجة الله، يا أبتا، أجل الله تعالى فرجك الشريف. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.